بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. مطلب دیروز این بود که اگر کسی مال خودش را بدهد دست سفیه، به عبارت دیگه کسی با سفیه معامله بکنه، آیا سفیه وقتی این مال را تلف میکنه ضامنه یا ضامن نیست؟ عرض کردم که کسی که مال خودش رو میده دست، یعنی خرید و فروش میکنه با سفیه، مال خودش رو میده دست سفیه، دو تا بحث هست. یه بحث اینه که اون چرا که سفیه از اون طرف مقابل میگیره، یه بحث اینه که چیزی رو که سفیه به او میدهد. مثلا فرض کنید سفیه یه چیزی رو میفروشه به او، مبیع و میده، سمن رو میگیره. چیزی رو که سفیه به اون طرف مقابل میده، اینجا که روشنه هیچ بحثی نمیخواد، یعنی او که مال را از سفیه گرفته مجانن که نگرفت، یک معامله انجام دادند و بر اساس معامله اینو گرفته، یعنی به عبارت دیگه اون مشتری اگر عالم است به این که این آقا سفیهه، یعنی میدونه که یک معامله باطل انجام داده و بر اساس معامله باطل مبیع رو از سفیه گرفته، اگر که جاهل است به این که این آقا سفیهه و از سفیه خرید، اینجا که دیگه هیچ بحثی در ضامن بودن نیست، نمیدونست که این فروشنده سفیهه و چیزی رو از او خرید، چون میخره میشه زمان معاملی، که روشن زمان معاملی یعنی این که اون چیزی رو که میگیره باید پولش بدهد. فقط حالا پولش را واقعی بدهد یا مسمى، اینا حال بد عرض میکنه. پس اگر که مشتری نمیدونه این آقا سفیهه و میگیره، مجانن که نگرفته، بر اساس معامله گرفته، ولی معامله باطل، ولذا ضامن هست. و اما اگر که مشتری میدوند این آقا سفیهه، در این حال چیزی رو از سفیه خرید، یعنی علم دارد به این که معامله باطله و مال رو از دست سفیه گرفته، وقتی مال رو از دست سفیه میگیره، مثل اینی که مثلا مال رو از دست غیر مالک گرفت، مثل این میمونه، چون سفیه مالکه ولی حق تصرف نداره، مثل غیر مالک حق تصرف نداره. اینجا هم میگیم که اون مشتری ضامنه. چرا ضامنه؟ از باب قاعده ید. و همینطور از باب قاعده اتلاف، من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، یا قاعده ید که علل ید ما اخذت حتی تودی. خب اینا که روشنه، این در صورتی که مشتری از سفیه چیزی رو بگیره معلوم ضامنه. نه، چون فرض خانه نه این بستر معامله است، یعنی به عنوان معامله گرفت دیگه، معامله است یه امانت نیست. بله، این مثلا میدونه این آقا سفیهه، میدونه این آقا سفیهه و نباید بفروشه، در این حال داره میفروشه، اونم ازش میخره. اگر به عنوان امانت گرفت یعنی اصلا معامله نکرده. نه بینید، چون بحث ما اصلا فرض مسئله امام چی بود؟ این بود که سفیه بی اجازه ولی معامله کرده و معامله به مصلحت سفیه نبوده، فرض مسئله این بود دیگه. خب پس این صورت که روشنه که اگر که بایه سفیه و مشتری در هر صورت گفتیم ضامنه. و اما حالا عکسش، آقای مشتری عاقل پول خودشو داد دست سفیه، یعنی سفیه پولی رو که از مشتری گرفت سفیه گرفته، ضامنه یا ضامن نیست. اگر که مشتری جاهل است به این که این آقا سفیهه، یعنی مشتری نمیدونه که این آقا نباید بفروشه، در این حال پول رو داد به این فروشنده، اینجا هم روشنه که باز بای ضامنه، یعنی سفیه ضامنه. چرا سفیه ضامنه؟ به خاطر اینکه مشتری مجاناً پولشو به این نداده، فرضم اینه که نمیدونه این آقا سفیهه. اگه نمیدونه سفیهه و پولش رو داد دست سفیه، سفیه آدم عاقل که هست، دیوانه که نیست، مال مردم را گرفته و ضامنه، سفیه میشه ضامن. فقط نوع زمان، حال بعد میگم نوع زمان فرق میکنه. این در صورتی که مشتری جاهل باشه به این که این آقا سفیهه. و اما اگر مشتری عالم است به این که این آقا سفیهه، در این حال پول داد دست سفیه، اینجاست که مشکل داره، یعنی صورت مشکل مسئله اینجاست. مشتری میدونست این آقا سفیهه، در این حال پول داد دستشو. آیا این سفیه اگر مالو تلف کرد ضامنه یا ضامن نیست؟ من دیروز عرض کردم که سفیه ضامن هست، علتش هم اینه که ببین، اگر آدم پول خودشو بده دست یه بچه یا بده دست یه دیوانه، اون دیوانه این پول خرج بکنه، ضامن نیست. به این آقا میگن خودت میخواستی پول تا ندی دست دیوانه. کسی که پول خودش را میدهد دست یه بچه یا داد دست یک دیوانه، اینه اینی که پولش را انداخته تو دریا، خودش مال خودش را اتلاف کرده و اون گیرنده ضامن نیست. اما اگر کسی پول خودش را داد دست سفیه، سفیه عاقله، دیوانه که نیست، فقط عقلش کمه. یه دلیل کلی داریم، میفرماید علل ید ما اخذت حتی تعدی، هر کسی که دست گذاشت رو مال مردم ضامنه. این دلیل عام کلی. اگر سفیه استثناء شده باشه، اگه سفیه استثناء شده باشه، خب میگیم سفیه دست بگذاره رو مال مردم ضامن نیست، در حالی که سفیه استثناء نشده، هیچ آیه و روایتی نیامده بگوید که علالیت ما اخذت حتی تعدی الا سفیه، اینکه جای نگفته. اطلاق این دلیل علالیت میگیره جایی را که شخص سفیه باشه. پس مشتری مال خودش را اتلاف نکرده، چون داده به سفیه، نداده به دیوانه. و مشتری هم مجانن که نداد، مشتری این پول را که داد دست این، برای چی داد دست این؟ گفت که در عوضش یه چیز ازش میگیرم و میدونستم معامله باطله، ولی گفت که پول بهش میدم، انشالله میره میده به ولیش، ولیش شاید رضایت داد. یعنی پول را که به او داده به امید اجازه ولیه، ولذا مشتری که پول خودش داده اتلاف نکرده. آقای صفی هم ید گذاش رو مال مردم، ضامن است. اگر که ولی اجازه نداد با یه پول برگردونه. حالا فرمیسه بله نه حالا از من بله که فرق بین اتلاف و تلف، یه مرتبه مثلا مال نزد صفی تلف میشه، یه مرتبه مال نزد صفی اتلاف میشه. این دو تا با هم فرق میکنه یا نه؟ اتلافش که روشنه، در صورت اتلاف صفی ضامن، ولی تلف یعنی مثلا زلزله اومد مال از بین رفت، اگر تلف شد صفی ضامنه یا ضامن نیست؟ این بستگی به این داره. آیا شما میتونید بگویید ید صفی ید امانیه یا یدش ید امانی نیست؟ یعنی اون مشتری که پول به این داد گفت که امانت پلو شما، یا گفت که پول جنست؟ امانت که نبود. اگر امانت بود، امانت بدون افراط و تفریط ضامن نیست، ولی این که امانت نداد، عوض مال داد. میشه نمیشه شدنش که میشه با ازدواج کرد گفت که میشد. خب ولی نکته مهم حالا اینه ها، ببینید زمان دو جوره، یکی زمان معاملی به یکی زمان واقعی. کسی که مثلا پاشو زد به لیوان مردم، لیوان مردمو شکست، ای زامنه. اما چقدر زامنه؟ به مثل و قیمت. مثل و قیمت رو بهش میگن زمان واقعی. یعنی باید این لیوان اگر مثلیه مثلشو بده، اگر قیمیه باید قیمتشو بده، اما قیمت واقعی باید بده دا. بلی اگر کسی بله رفت این لیوان را دم مغازه گفتگو کرد که این لیوان مثلا قیمتش 1000 تومنه اما من به 100 تومن میخوام بخرم، گفتگو کرد که به 100 تومن، بعد لیوانی را که به 100 تومن گفتگو کرده گرفت و این که مثلا حالا ایور اوورش بکنه که ببینه چجوره، انداخت شکست. اینجا چقدر ضامنه؟ به 100 تومن. این زمان معاملیه نه زمان واقعی. پس زمان معاملی میشه زمان مسما، زمان واقعی میشه زمان غیر مسما. اگر کسی با سفیه گفتگو کرد و یه عقدی رو خوند، اما با سفیه ها با سفیه عقد رو خوند، به صفیه گفت که من این کتاب شما رو میخرم به 100 تومن، در حالی که کتاب 1000 تومن قیمتش بود، بس 100 تومن داد دست صفیه و کتابو گرفت، حالی که کتابو تلف میکنه چقدر ضامنه؟ اینجا به 1000 تومن ضامنه، به 1000 تومن. نه به 100 تومن، با اینکه اینجا معامله بود، اینجا معامله بود، ولی زمانی زمان باقیه. چرا باقیه؟ چون اگر شما میدونید که این آقا سفیهه و با این حال باش معامله کردید، معامله باطله. وقتی که معامله باطله، هر چیزی رو که ازش میگیرید به چقدر ضامنید؟ به باقی، نه به مسما. چون مسما عقدی بود که این عقد باطل بود. این که شما گفتید من این کتاب را از سفیه میخرم به 100 تومن، این به 100 تومن حرف باطلیه، چون عقد باطله. وقتی عقد باطله، کتاب رو که از سفیه میگیرید تلف کردید، قیمت واقعیش رو باید بدید، نه مسما. و همینطور اون چیزی رو که شما دادید دست سفیه، پولتون را یا جنستون رو دادید دست سفیه، معامله چی بوده؟ باطله. وقتی که باطله، اون چیزی رو که سفیه از شما میگیره ضامنه، اما به چقدر ضامنه؟ به قیمت واقعیش. پس در تمام این صور، در همه صورت ها گفتیم که سفیه ضامن هست، اما زمانش تو بعضی صورت ها شد زمان واقعی، بعضی مواقع میشه زمان زمان معاملی، و تفاوتش هم خیلی زیاده. این راجع به مطلب دیروز. یا و اما بحث امروز، مسئله نهم. مسئله نهم اینه که لو اودع شخص بدیعتا عند السفیه، اگر کسی مال خودشو امانت گذاشت پلو سفیه، امانت داد دست سفیه، فاتلفها، سفیه هم مالو تلف کرد، زمینها علی العقبا، علی العقبا آقای سفیه ضامن اون ماله، زمانش هم زمان واقعیه دیگه، نه زمان مسمودی، واقعیه. سواء علم المودع یا مودع به حاله اولا، چه اینکه اون آقای امانت گذار بدون این آقا سفیهه یا ندونه سفیهه، یعنی اگه میدوندن این سفیهه و مالش امانت پلش گذاشت، سفیه ضامنه. مثل این نیست که یعنی وقتی من میدونم این سفیهه، پولمو میذارم پلوش، پولمو تو دریا ننداختم، اما کسی پولشو امانت گذاشت پلوی یکی دیبونه، دیبونه زامه نیست، پولشو تو دریا انداخته. این در صورت اتلاف. ولو تلفت اندهو، و اما اگر که اتلاف نبود، تلف بود، لم یزمنها، آقای سفیه ضامن نیست، الا مع تفریطه فی حفظها علی الاشبه، الا مع تفریطه که خصوصیت نداره، حالا افراط یا تفریط، یعنی دوتاش، اگر که پول را امانت گذاشت پهلوی او و تلف شد، نه اتلاف شد، تلف شد، باز هم میگوییم که این آقای سفیه ضامنه، مگر اینکه افراط و تفریط نکرده باشه. این مسئله شماره 9. بله حالا این عرض میکنم. این حالا مسئله، اولا عرض کنم که این مسئله اختلافیه. بعضی ها مثل آرده، درست گفتم دی؟ گفتم که آقای سفیه ضامن نیست، اندل تلف، نه اتلاف ها، اندل تلف ضامن نیست، مگر که امام فرمود تفریط کرده باشه، من گفتم یا افراط، افراط شم. این مسئله اختلافیه. علامه هلی در یکی از کتاباش فرموده که کسی که مال خودش رو امانت بگذارد پلوی سفیه، اگر سفیه اتلاف کرد سفیه ضامن نیست. اینو علامه هلی توی یکی از کتابا اینجوری فرموده، چند نفر دیگه گفتن ضامن هست. اونایی که گفتن ضامن هست، تذکره جامع المقاصد، مسالک، شرح لمعه، مجمع الفائدت و البرهان، یعنی مقدس اردبیلی و شهید ثانی تو دو تا کتابشون، محقق کرکی و علامه هلی، اینها گفتن که ضامن هست. پس اولا مسئله اختلافیه. دلیل کسی که میگه که سفیه ضامن نیست، دلیلش اینه که میگوید قرآن فرموده بود مال خودتون را به دست سفیه ندهید. این آقا مخالفت کرد، خودش مال خودش را داد دست سفیه. قرآن فرموده بود ولا تؤتوا السفهاء اموالکم. حالا آیه رو من هنوز بحث نکردم و بعدا این مسئله امام خمینی تمام بشه، بعد من خودم آیه رو یه توضیح میدم که اصلا معنی آیه این چیزاست یا آیه شریفه چیز دیگه میگه. ولی حالا فعلا اینجوری میگیم، میگیم اون کسی که میگوید سفیه ضامن نیست، میگه که قرآن نهی کرده که مال رو به دست سفیه بدهی. پس اگر کسی مال خودش رو داد دست سفیه، در واقع خودش مال خودش را تلف کرده، چون قرآن فرموده بود نده به این داد. و اما کسانی که میگویند که سفیه ضامن هست، اونها استدلالشون اینه که میگن که کسی که امانت گذاشت پلوی سفیه، سفیه عاقله و ید سفیه شده ید امانی، یعنی سفیه میشه محسن. ما علی المحسنین من سبیل، جایی رو میگوید که افراط و تفریط نشده باشه. اینجا ما علی المحسنین من سبیل. ولی اگر که سفیه افراط و تفریط کرد، یعنی اتلاف کرد، امین نبوده، خیانت کرده، آقای مودع تسلیت مجانی نکرده بود، یعنی مالشو که گذاشته بود مالشو بعدم میخواست، چون تسلیت مجانی نبوده و آقای سفیه ید پیدا کرده، اصل در ید زمان به اصل در هر یدی اینه که ضامن باشه. حالا آیه میرسه، حالا میرسه، حالا فعلا دلیل اینا رو بگیم تا اشکالش. این اولا این دلیل بر این که آقای سفیه ضامن هست. یه دلیل دیگه میشه آورد اینجوری، ببینید میشه ما یه اصلی درست کنیم، بگیم که همیشه اصل در مال مردم معصوم بودنه، یعنی هر مالی احترام داره. این یه قاعده کلی بگیم همه جا اصل در هر مالی این است که باید احترام مال حفظ بشه. پیغمبر خدا هم صلی الله علیه و آله در حجۃ الوداع فرمود که مال مردم، ارز مردم، خون مردم احترام داره. یعنی هر مالی که شک کردید که این مال احترام دارد یا ندارد، باید احترامشو نگه بدارید، بهش دست نزنید. و اگر دست زدید زامنه. یعنی اینو بگیم یه اصل کلی، اصل در هر مالی اسمت ماله، معصوم بودنش، احترام. اینجای که کسی مال خودشو داد دست سفیه، سفیه میتونه مال را تلف کنه یا نه؟ اگر دلیل نداشته باشیم بر این که میتونه تلف کنه، اصل اینه که حق نداره تلف کنه و مال اسمت داره. یعنی مال مردم احترام داره، نمیشه همینجوری تلفش کرد. این دلیل این که بگوییم که آقای سفیه ضامن هست. و اما آیه شریفه، آیه شریفه که فرمود که بلا تو تو سفها اموالکم التی جعل الله لکم فیها قیاما. این آیه رو ببینید، حالا من یه تلنگری حالا فعلا میزنم، ببینید اصلا کل این بحث، این چند وقت، شاید یه هفته دو هفته ها، شاید اصلا ما آیه رو داریم اشتباه معنا میکنیم. احتمالا آیه شریفه اصلا چیز دیگه میخواد بفرماید. این آیه شریفه میفرماید لا تؤتوا السفهاء اموالکم، اموالکم، ولی دنباله آیه اموالهم برزقوهم منه وکسوهم ها. اینجا داره مال سفیه را میگه. یعنی آیه شریفه ابتداء آیه اموالکم فرموده، ادامه آیه اموالهم فرموده. احتمالا این اموالکم یعنی اموالهم نه اموالکم. بله. اولویت اتفاقا اینجوریه ها. اولویت اگر میخواییم بگیم، اگر من نتونم مال خودمو به سفیه بدم، به طریق اولا نمیتونم مال او را به او بدم. ولی اگر که مال او را به او نمیتونم بدم، اولویت نداره که مال خودمو ندم. شاید مال خودش نمیشه بهش داد، ولی خب مال خودمو که میتونم، مال خودمو میتونستم بندازم تو دریا، حالا تو دریا نمیدازم به این میدم. و این آیه شریفه عرض کردم یه کم داره یه هم داره. اینو بعد بحث میکنم که آیه اصلا مال هم را میخواد بگه نه مال کم را. حالا تو بس بکنیم، حالا هنوز گفتم فعلا یه احتمال گفتم، نگفتم که قطعی، فقط خواستم جواب آقا را عرض بکنم که اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. دیگه شما به این آیه نمیتونید استناد کنید، چون یحتمل که اموالکم یعنی اموالهم به قرینه بعد آیه، که حالا اینو بعد بحث میکنم. پس فعلا اشکال آقا جواب داده میشه تا بعد. بله فارسی حرف شما یک کلمه این میشه دا که سفیه میتونه مال و امانت نگه بدارد، نمیتونه خرج کنه. اینو میخواد بفرما. خب امام هم همینو میخواد بفرما دیگه. امام هم میخواد بفرما اشکالی نداره دادم مالشو امانت بده دست او، اونم باید نگه داره اگر که تلفش که ضامنه، همون میشه دیگه. حالا اونی که هنو من بس نکردم که، فعلا فقط گفتم یحتمل، هر وقت بس کردم و شما اشکال کنید. خب
بسازم
خیلی خوب. آقا گفتم که من هنوز آیه رو بس نکردم، فعلا گفتم فقط یحتمل. مسئله دهم، مسئله دهم اینه که می‌فرماید که لا یسلم الی السفیه ماله ما لم یحرز رشده. اگر یک کسی سفیه بود، حالا اومده خودش میگه من عاقل شدم، پولشو بهش بدیم یا ندیم؟ سفیه که مهجوره، شما تا امتحانش نکردید نمیتونید مالش رو بهش بدهید، با یه احراز کنید که رشد پیدا کرده. و ازش تبه حالوهو، اگه شک و شبه دارید که عاقل شده یا نشده، یختبر، با یه امتحانش کنید. امتحانش بدیم یعنی چی؟ بن یفوز الیه مدتا معتدا بها بعض الامور. مثلا بگیم یه ماه خرجت با خودت، ببینیم میتونه تو یه ماه خودش زندگیشو اداره کنه. مما یناسب و شأنه، مثلا مثل بیع و شراء و اجاره و استئجار و لمن یناسبه مثل هذه الامور. کسی که مثلا ببینیم میتونه خلاصه توی یک ماه مغازشو اداره کنه یا نمیتونه. و رتق و الفتق فی بعضی الامور، رتق و فتق بعضی کارا، مثل مباشرت الانفاق فی مسالم. این انفاق نه یعنی انفاق صدقه دادن نیست، این انفاق یعنی خرج. ببینیم میتونه درست خرج کنه یا نه. و مسال الولی و نحو ذلک. پس اگر که سفیه مرد بود امتحانش میکنیم، امتحانم اینه که یه مقدار پول میدیم دستش ببینیم چجوری خرج میکنه. و فس سفیهته، اگر دختر سفیه بود امتحانش میکنیم به این که یفب و زویلیها ما یناسب النساء من ادارت بعض مصالح البیت و المعاملت من النساء. کارای خونه رو بهش واگذار میکنیم، یا کارایی که مربوط به زناست، مثلا خیاطی، بافتنی، نساجی، ظرف شستن، جارو کردن، اینجور کارا، ببینید چی کار میکنه. فَإِنْ آنَسَ مِنْهُ الرُّشْدِ بِأَنْ رَعَى مِنْهُ الْمُدَاقَّةَ وَالْمُكَایَسَةَ وَالتَّحَفُّزْ عَنِ الْمُقَابَلَةَ. اگر دیدیم که رشیده، یعنی که دقت داره، کیسه، حفظ میکنه مالش را، کلا سرش نمیره، اگر اینجوریه مال رو میتونه حفظ بکنه، به جا خرج میکنه، اگه اینطوریه مالش بهش میدن به الله خیر. این فرمایش امام خمینی. حتی تو بعضی از کتاب‌های فقهی گفتن که این خیلی هم تو کتاب‌های فقهی هستا، اگر دختر شاه سفیهه اونو یه جور باید امتحانش کرد. دختر شاهو که بهش نمیگن که خونه رو جارو کن که ببینیم بلدی جارو کنه یا نه، یا بگیم برو نون بخر یا چیز. دختر شاهو یه جور باید امتحانش کرد، دختر رعیت رو یه جور دیگه باید رعیت کرد، امتحان کرد. پسر رو یه جور، دختر رو یه جور. طلبه باشه یه جور باید امتحانش کرد، غیر طلبه بود، بازاری رو یه جور، کارخونه دار رو یه جور. اینا اینم حرف اینا. بله، حالا اینم عرض میکنم، یه وقت آقای فلسفی خدا رحمتش کنه میفرمود که من رفتم یه تیمارستان، یه بند خدای اونجا بود، اومد پلو من گفت که آقای فلسفی من هیچ مشکل ندارم، عاقلم، اینا منو آوردن اینجا چیز کردن، اینجا پلوی این دیوونه خونو پلوی این دیوونه، من اصلا دارم دیوونه میشم پلوی اینا. آقای فلسفه میگو من یک ساعت اینجا توی این تیمارستان با این صحبت کردم ببینم این واقعا جنونی چیزی داره، هرچی صحبت کردم نه این واقعا آدم عاقلیه. گفتم باشه، پس من میرم به رئیس اینجا میگم که تو رو آزاد کنن بری بیرون. گفت بعد از یک ساعت حالا رفتم، اینم خیلی تشکر کرد و من حالا که رفتم که برم پدر رئیس صحبت بکنم، یک دفعه دیدم که یه آجوری خود پشت گردنه. برگشتم دیدم که همین دیوانه بود. گفت که آی فلسفی زدم که یادت نره. خب حالا یه کسی میاد خودش میگه که من عاقل شدم، با یه امتحانش بکنیم. به چه دلیل باید امتحانش کنیم؟ دلیل این که باید امتحان کنیم چیه؟ احتمالا تو ذهن امام خمینی این بوده که فرموده که امتحانش کنیم، یعنی این که قرآن فرموده و به تلو حتی ازا وابتلوا الیتاما حتی ازا بلغوا النکاح فإن آنستم منهم رشدا. امتحانش یعنی بعد که به سن بلوغ میرسه تازه ان آنستم منهم رشدا فدفعوا. احتمالا دلیلش همین بوده دیگه، یعنی از این آیه استفاده میکنیم که کسی که ادعا کرد رشید شده باید این آنستم، آنستم یعنی امتحانش کنید و ازش بفهمیم که رشید شده. احتمالا این بود. بعضی از کتابای فقهی هم اینجوری گفتن، ما گفتن که ما میریم سراغ استصحاب. اگر یک کسی قبلا سفیه بود و حالا ادعا میکنه عاقل شده، استصحاب سفاهت جاریه. قبلا سفیه بود، استصحاب میگه هنوزم سفیهه، پس جایز نیست مالش رو به او بدهیم مگر اینکه امتحانش کنیم و ببینیم عاقله. فقط امتحان هر کسی هم به حسب خودش. اینم بعضی ها گفتند، بلکن این جوری استدلال کردن. حالا امام که استدلال نکرده، یعنی همین استدلال رو من اینجوری عرض میکنم. این جوری استدلال کردن یه اشکال بزرگی داره. اشکالش اینه که اولا اینا شبهه موضوعی است و در شبهه موضوعی این اجماعیه که فحص لازم نیست. این مسلمه تو شبهه موضوعی. شما وقتی میخواید نماز بخونید لازم نیست فحص کنید که این فرش پاکه یا نجس، لازم نیست فحص کنید که مثلا این لباس پاکه یا نجس، آبی رو که میخواید بخورید. فقط یه انقلتی رو من قبلا تو بحث اصول گفته بودم که اونا هنوزم تو ذهنم همونه ها. همه ی آقایون این فتوا رو میدن دا که اگر یک کسی تو خونشون خدای نکرده هم آب هست هم شراب هست، شبم بلند شده میخواد آب بخوره، میتونه یک کلید برق رو بزنه ببینه این الان آب یا شراب، میتونه کلید بزنه دم. ولی میتونه دم نزنه، هر کدوم برداشت بخوره اشکال نداره، حتی اگر شراب بود. به خاطر اینکه فحص در شبهه موضوعی لازم نیست. اینا همه میگن اجماعی که لازم نیست. فقط شما میتونید چشمتون رو ببندید بگید که نمیدونم مثلا بله اینا فحص دیه، بله میگم اجماعیه بله بله. نه اصلا جای استصحاب نیست. ولی من تو بحث اصول عرض میکردم اگر در حد یه چشم باز کردن و بستنه یا همین یه کلید برق زدنه، اگر این در این حد من میگفتم این واجبه. کسی که هم آب هست هم شراب هست نمیشه چشمشو ببنده بگه یکشو میخورم. ولی آقایون دیگه همه میفرمایند که فحص واجب نیست، حتی همین چشم باز کردنم یه نوع فحصه و این واجب نیست، یکی رو میتونه برداره بخوره. ولی عرض کردم به نظر من اینا فحص نیست و عرفم به اینا نمیگه فحص، ولی زباد شبه که چشمشو باز کنه تو ما نحنفی هم حال بحث اینه ها که کسی که میگوید من سفاحتم تمام شد، این شخص علا صفی هست یا نیست، این شبهه موضوعی است. در شبهه موضوعیم فحص واجب نیست، بلذا اینجوری اصلا نباید بحث کنیم، چون این حرف معنیش اینه که فحص نباید بکنیم، امتحانم نمیخواد. اینجوری باید بحث کردم، باید بحث کنیم که اولا این امتحان وجوبش وجوب مقدمی است یا وجوب نفسیه. یه چیزهای وجوب دارن اما وجوب شرطی، یه چیزهای وجوب دارن وجوب اصلی، یه چیزهای وجوب غیری. آیا یکی از واجبات تو دین اینه که امتحان کنیم مردم رو ببینیم عاقلا یا نه؟ یکی از واجبات دین هست یا نه؟ یا مثلا یکی از واجبات دین اینه که ما هر روز بریم تیمارستان این مریضایی که اونجا هستن امتحانشو کنیم ببینیم عاقلا یا نه، این واجبه یا نه؟ مسلم این از واجبات دین نیست. اگرم قرآن میفرماید امتحان بکنید، این امتحان مقدمه یک کار دیگه است، یعنی وجوبش وجوب غیریه، وجوب مقدمیه، وجوب شرطیه. یعنی اگر میخواید مالشو بهش بدید امتحان کنید، اگر نمیخواید مالشو بدید که امتحانم واجب نیست. اگر که اینطوری بگیم یعنی این وجوب بشه وجوب شرطی، وجوب مقدمی، نه وجوب نفسی. وقتی که من شک میکنم که آیا واجب است مال این را به او بدهم یا نه، اصل اینه که واجب نیست. قبلا این آقا سفیه بود، واجب نبود مالش بهش بدید. الان شک دارم واجب مالش بهش بدم یا نه، اصل عدم وجوبه. وقتی که واجب نبود مالش بهش بدم، باید امتحانش بکنم یا نه؟ امتحانم واجب نیست. خب باشه، خب اون بحث زندانه. حال فرسون یه سفیه آزاده خواهم، چون بحث ما سفیه دی، یعنی خواستم بگم که این وجوب وجوب شرطیه، وجوب شرطی هم معلق است برای این که ذل مقدمش واجب یا نه، و ذل مقدمه واجب نیست، پس این وجوب شرطی هم نداره. صلی الله علیه.